در به اصطلاح انتقاد به آن صورت گرفته، در خود دنیای غرب داره صورت میگیره و این نشان میده که خود اونجا هم این گونه نیست که این پارادایم مسلط رو به طور کامل بپذیرن. ضمن این که حمله به هر حال غیر علمی معتقد نیستیم به این پارادایم حاکم بشه، ولی چالش های جدی داره که در همه عرصه ها پوشش داده نمیشه. بعد از اون خود این به عنوان یه حرکت تقریبا مداوم به جلو میرفت و گروه هایی که منتقد بودن یا دنبال اصلاح بودن یا حداقل در مواردی بعضی از ابعاد رو معتقد بودن باید اساسا تغییر بکنه، گروه های دیگری هم به هر حال شکلگیری تئوری هایی در این رابطه پیش رفتن که به طور شاید نمونه های اولیه‌ای که بگیم، یه گروه نهادگرایان هستن و بعد هم در تقریبا دو دهه بعد از اون که اینا شکل گرفتن گروه های دیگری آمدن و خصوص مکتب اجتماعی در آلمان یا مکتب اقتصاد اجتماعی در آلمان و بعدش هم در دنیای جدید هم که دیگه رویکردهای اخلاق و اقتصاد، دین و اقتصاد هم اینا اضافه شدن. در هر صورت این گروه منتقد الان یه مجموعه‌ای هستن، اینها هم دنبال یک علم اقتصاد هستن و اون گروه اصلی که سیطره داره اون هم دنبال همون علم اقتصاد هست. نکته‌ای که میشه تا حدودی تأکید کرد که بعضی از این دشواری‌ها رو بپوشانه این هست که به هر حال یک علم اقتصاد عام رو ما اعتقاد داریم وجود داره و کمک می‌کنه، ولی باید این رو حداقل چه در عرصه‌های پژوهشیمان و چه در عرصه‌های سیاست‌گذاری در نظر داشته باشیم که یه رویکرد اصلی داره و یه رویکرد مجموعه رویکردهای اصلاح طلب، اصلاح‌گر یا تا حدودی رویکردهای متفاوت از اون رویکرد اصلی هستند. اما در این حال مشترکات زیادی هم دارن در بخش فنی این قضیه، هم خود این گروه به اصطلاح جریان اصلی که به اعتقاد ما تند هست، افراطی هست، و هم جریانات منتقد و اصلاحگر یه سری مشترکات دارن که اینها رو به اعتقاد ما باید واقعا توجه کرد که به گونه ای نشه که تصور بشه که یک برخورد بنیان برافکن میخوایم با این رشته بکنیم، به خاطر اینکه اصلا تو وادی علم، وادی نقد و وادی تکامل، وادی اصلاح، وادی جنگ واقعا تو وادی علم نیست. به همین صورت ما به عنوان یه رشته مسالمت آمیز معتقدیم این علم اقتصاد عام در کنار این رویکرد حاکم هست و مواردی هم مشترکاتی که دارن هر دو استفاده میکنن و دیگران هم استفاده میکنن. به عنوان نمونه مثلا همین که یک حسابگری از نزد این علم اقتصاد در میاد، هر دو مورد تاکید هست، یعنی هم در اون رویکرد به اعتقاد ما افراطی و هم در رویکرد عام همین مسئله مهمه، بسیار هم برای ما جدیه، به ویژه در کشور ما، در کشورهای در حال توسعه و در کشورهایی که میخوایم مسائل دینی رو هم به نحوی پیوند بدیم با این موضوعات، واقعا برای ما جدیه که ما این علم حسابگری، این یکی از ویژگی‌هاییست که اقتصاد نسبت به رشته‌های دیگه داره و اصلا باعث شده علم اقتصاد به عنوان یک علم اجتماعی سرسبد بقیه علوم اجتماعی قرار بگیره هست. یا مثلا این که هشدار میده این علم اقتصاد، این هم از مشترکات هست، هشدار میده که منابع رو هدر ندید، این هم واقعا در عرصه علم و هم در عرصه عمل بسیار کارسازه. هیچ علمی غیر از اقتصاد ما چنین نمیگه. یا مثلا فرض کنید که منابع رو هم هدر ندین و هم تخصیص و توزیعش رو بهینه کنید، یا هر اقدامی که میکنید مواظب آثار و خزینه هاش باشید. این هشدارها ثمرش بسیار مهمه، یعنی الان بعدن شاید در بحث دیگری بفرمایین بحث بکنیم که الان باعث شده که اصلا علم اقتصاد وارد عرصه‌های دیگری بشه، یعنی داره یک دستگاه عام میشه. چطور ریاضیات الان در بسیاری از علوم کاربرد داره، این نکات کلیدی و این عناصر ساختاری اقتصاد داره به عنوان یک علمی، به عنوان یک دستگاه تجزیه و تحلیلی برای علوم دیگه داره به کار میره. یا مسئله این که معمولا هشدار میده که امور رو بر اساس اولویت ها برگزینید، انتخاب هاتون بر اساس اولویت ها باشه. توجه داشته باشین اگر همین بخش رو مدیران ما توجه داشته باشن، مدیران اقتصادی ما، مدیران سیاسی ما، مدیران ارشد ما به همین هشدارها گوش بدن. بله. که حتی سخنرانی مدیران ارشد ما با توجه به این نکات میتونه تعدیل بشه. آثار اقتصادی داره در اقتصاد، سخنرانی مدیران سیاسی میتونه آثار اقتصادی داشته باشه و اگر عمیق و سازگار و جامع صحبت بکنن میتونه آثار مثبت داشته باشه و اگر خدای نخواسته بی توجهی بکنن یا کم توجهی بکنن میتونن آثار منفی داشته باشه. میتونه در واقع این میخوام اهمیت کلیدی بحث رو عرض بکنم، میتونه راحت یک سخنران مقام ارشد باعث بشه بورس ما به هم بریزه و آثار و به هر حال پیامدهای بسیار منفی داشته باشه. و در دنیای پیشرفته هم یکی از دقتهایی که میکنن این است که اگر مدیران ارشد در اقتصاد صاحب نظر نیستن، از مشاوران اساسی و قوی استفاده میکنن و حرف مشاوران اقتصادی رو به دقت گوش میدن. این مال این هست که این رشته قابلیت‌های جدی داره. به همین خاطر با اون مواردی که عرض کردیم و در تکمیل همه اینها بحثی است به نام عقلانیت که البته وادی خیلی مفصلی است، این هم باز نکات کلیدی و مشترکی داره. اینها مشترکاتی هستند که این دو رشته دارن، چه اون پارادایم اصلی و چه اون گروه‌هایی که منتقد و یا اصلاحگر نسبت به اون پارادایم اصلی هستند. اینها در مواردی ولی اختلاف نظر جدی هست بین این دوتا، به شکل من اعتقاد دارم به شکل مسالمت آمیز پیش برن، هر کدوم کارکرد خودشون رو داشته باشن، ضمن آن که از مزایای هر دو بتوانن استفاده کنن، از مسائلی هم که چالش دارن با هم به شکل علمی پیش برن. بنده عقیده دارم حتی در بخش اسلامی، بخش ارزشی، اونها میتوانن کمک بکنن برای اصلاح این موضوع. منتها باید اون نگاه علمی باشه. یه نکته من فقط بگم که این در واقع به عنوان یه مورد و یا مثالی باشه که اگر بی‌توجهی بکنیم به نتایج منفی میرسیم. همین تعریفی که مشهور علم اقتصاد هست که منابع رو کمیاب میگیرن، خب یک بحث کاملا فنی است، اصلا بحث ارزشی نیست و در واقع من تأکید کردم بحث بالفعل، بحث بالقوه نیست. یعنی خداوند همه چی رو فراهم آورده و بعد این بشر به هر حال ضعیف ناتوانه و با تمام تلاشش و با توجه به اون بی‌توجهی‌های در امر توزیع نتوانسته بهترین منابع رو تخصیص بده و این علم کمک میکنه برای این کار. یکی از اساتید به هر حال در یه جایی از اساتید متدین از صاحب نظران اقتصاد اسلامی هم بودن، در دانشکده گفته بودن این تعریف علم اقتصاد با دین سازش نداره. خود این خیلی نکته منفی و آثار منفی روی هم دانشجو داره و هم از نظر منطقی هم قابل دفاع نیست. این بحث کمیابی که در این علم اقتصاد هست یک بحث فنی نیست، بحث ارزشی نیست و واقعا می توانیم ما از همین استفاده کنیم و غنی کنیم و ما هم با توجه به ارزش‌هایی که در ارزش‌های بسیار عمیق و اساسی و فراگیری که در دین داریم می‌توانیم از این استفاده کنیم، هم نقطه نظر دین رو خوب بیان کنیم و هم اگر کمکی از ما بر بیاد بتوانیم به این پارادایم حاکم انجام بدیم، نسبت به این پارادایم حاکم از اون شکنندگی این پارادایم حاکم کاهش در واقع کم کنیم. یعنی من انتقاد دارم این امکان وجود داره که ما هم و ارزش‌ها و دیدگاه‌هایی که ارزش محور هستن بتوانن تعدیل در اون پارادایم حاکم داشته باشن. در حال حاضر این دو دارن پیش میرن، منتها روی کرده حاکم قدرت و قوتش خیلی بیشتره و دارن وارد عرصه‌های مختلفی از عرصه‌های هنر، عرصه‌های زنان، جوانان، ورزش تا جنگ و مسائل سیاسی و تا مسائل ارزشی و اخلاقی و هنجاری دارن میشن. الان ما در دنیای جدید اقتصاد ورزش داریم، اقتصاد زنان داریم، اقتصاد دموکراسی داریم، اقتصاد انتخابات داریم، اقتصاد حقوق داریم و بعد هم اقتصاد دین داریم، اقتصاد فمینیستی داریم، اقتصاد اخلاق داریم. گروهی این رو به نحوی به عنوان سیطره علم اقتصاد مطرح میکنن و نگاه نقد دارن، گروهی به عنوان یه امر ضروری نگاه میکنن و معتقدن که طبیعی است که این رشته، این علم با این قابلیت ها به عنوان یک دستگاه تجزیه و تحلیلی در خدمت خیلی از مسائل دیگه قرار بگیره. فقط این رو من تاکید میکنم، نکاتی در علم اقتصاد هست که در هیچ علم اجتماعی نیست. این رو ساختار این کاره، نمیخوایم بگیم حالا چون تخصص ماها هست یا اقتصاد به هر حال طبق دیدی که ما بهش نگاه میکنیم، دقیقاً یک وضعیت واقعی است که این علم در همه عرصه ها داره نفوذ پیدا میکنه. شاید به عنوان یک نمونه ضرورت این قضیه عرض بکنم، در بیشتر کشورهای پیشرفته حدود 6 واحد از این رو در دانشگاهشون همه رشته ها تدریس میکنن. یعنی کسی که فیزیک میخونه 3 واحدی و بعضی از رشته ها تا 6 واحد کلیاتی از اقتصاد یادشون میدن، برای اینکه این رشته رشته مهمی هست. در همین قسمت من حالا جمع بندی کردم و اگر مسائل دیگه بود من تکمیل میکنم این نکات رو.
خیلی ممنون از توضیحات جامع جناب دکتر دادگر. شما جناب صدرزایی در مورد تاریخچه‌اش در مغرب زمین و فکر میکنم این مقدار اشاره به آغاز علم اقتصاد در ایران هم داشته باشیم و برسیم به وضعیت موجود، کمی بحث رو روشن‌تر کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده بردیم از بیانات آقای دکتر دادگر. من دو سه تا امر جزئی رو ذکر میکنم، شاید تکمله باشه. این نکته که آقای دکتر مطرح کردن که در واقع روش اقتصاد به عنوان یه روش حاکم در خیلی از علوم به تدریج داره جا میفته و علوم زیادی دارن از این روش استفاده میکنن، این یه امر بسیار مهم و اساسی است و در واقع روش اقتصادی به جهت اینکه به پایه‌های منطقی، پایه‌های ریاضی، پایه‌های آماری و یه پایه‌های واقعی ارتباط داره، علوم دیگه دارن ازش استفاده میکنن. شاید اقتصاد به راحتی بتونیم بگیم اولین علم انسانی است که از روش‌های فوق‌العاده کمی ریاضی و آماری که در فیزیک قبلا مطرح بوده استفاده کرده. خب سالها از این مرحله گذشته و اقتصاددان‌های خیلی بزرگ و همطور که عرض کردم ریاضیدان‌ها و آماردان‌های خیلی بزرگی اینجا زحمت کشیدن، واقعا کسانی که در حد نوابغ عالم بودن کمک کردن. علوم دیگه به تدریج بعد از اقتصاد دارن از این روش‌ها استفاده می‌کنن و همطور که ایشون فرمود در واقع این روش داره به خیلی از علوم سرایت می‌کنه که اصلا انتظار این نیست. حتی یه پدیده مثل دین رو و دینداری افراد رو داره با این روش استفاده میکند که دینداری افراد و دین یه تقاضایی داره، یه عرضه‌ای داره، نوع این معامله تعاملی که بین دینداران و بیان کنندگان دین در واقع مطرح هست، یه کشیشی که داره دین خودش عرضه میکنه، دین رو داره عرضه میکنه و کسانی که پذیرش دارن نسبت به این دین داره با این منطق بهش توجه میکنه. این نشون میده که حاکمیت شدید این روش داره پیدا میکند، حالا مثبت یا منفی، در این حال یه روش تحلیل برخی از امور واقعی است که در خارج وجود داره که حالا میشه در مورد اقتصاد دین به جداگونه بهش توجه کرد. یه نکته این که نگاه کنید، همینطور که آقای دکتر فرمودن روش‌های مختلف اقتصاد داره مطرح میشه، روش‌های اثباتی و چه کسانی که در علوم دیگه مرتبط با اقتصاد دارن صاحب نظر هستن و اقتصاد رو مقدار وسیع‌تر می‌بینن. بله. دنیای مغرب زمین جرمش نرم افزاریش که از سالها در واقع شروع شده همچنان داره به این دیدهای مختلف و انتقادهایی که نسبت به همدیگه میگه به اونها رسمیت میبخشه و همه اونها رو محترم میدونه. حتی در این حد هست که اگر سالها جایزه نوبل فقط به کسانی داده میشد که در اون زمینه کار میکردن، در زمینه اقتصاد اثباتی و فنی کار میکردن، سالهای متعددی هم هست که جایزه نوبل داره به کسانی داده میشه که در این زمینه اقتصاد سیاسی، در زمینه اقتصاد اخلاقی دارن تلاش میکنن. یعنی همه این تلاش ها مورد احترام هست و اگر جامعه ما در واقع بخوایم به این بحث جنبش نرم افزاری که فرمودن عمل کنیم، باید به این مجموعه دیدها احترام بذاریم، چون نمیدونیم آخرالامر کدام نظریه حاکم میشه و کدام نظریه را بیشترین استفاده را جامعه میتونه ازش ببره. بنابراین خود جایزه نوبل اقتصاد که مهمترین جایزه در واقع جهانی است داره به کسانی داده میشه که همزمان گاهی وقتا به کسانی داده میشه که کاملا ضد هم دارن صحبت میکنن و هر دو اینا مورد تایید قرار میگیره. یه نکته دیگه که در اقتصاد باید در نظر بگیریم، اقتصاد از اون جمله علومی است که با کنار علوم مثل ریاضی یا فیزیک داره جایزه نوبل بهش اقتصاد داده شده. یعنی از حدود 30 چند سال پیش، حدود 40 سال، از اواخر دهه 60 تا کنون، دهه 60 میلادی تا کنون، جایزه نوبل هر ساله به یه نفر یا دو نفر یا بیشتر تعلق گرفته. این نشان از این است که این علم یک ویژگی خاص داره و میتونه نظریه‌های جدیدی دائما داره درش متولد میشه، اثر زیادی در مجموعه علوم داره پیدا میکنه که جایزه نوبل جهانی به این علم داره اختصاص پیدا میکنه. کشور ما از این حیث، من این رو آخر هم عرض میکنم که با اون شاید او جنبه ارتباط پیدا کنه، کشور ما از این حیث که حداقل در تو تقسیم بندی ها به عنوان کشور در حال توسعه ازش نام برده میشه، به شدت به علم اقتصاد احتیاج داریم. اقتصاد فراگیر، نه فقط اقتصاد محدود به اون نظریه اثباتی، به خاطر همین که یه بخشی از علم اقتصاد بحثای توسعه رو مطرح میکنه. مخالفین اقتصاد توسعه، اقتصاد توسعه رو علم نمیدونن و میگن این علم نیست، یه سری توصیفات و یه سری مطالب کلی گفته میشه، ولی در مقابلم کسان زیادی هستن که توسعه رو، اقتصاد توسعه رو به عنوان یک مجموعه علمی، یک مجموعه روشمند در نظر میگیرن. خب کشور ما با توجه به این قضیه، علاوه بر اینکه محتاج است به اون بحثای اثباتی که لازم داریم، مسلم به دیگر شاخه‌های اقتصاد محتاج هستیم، مثل اقتصاد توسعه. از اونجایی که اقتصاد ما حتما متأثر میشه از فرهنگ داخلی کشور ما، نیازمندیم که ارتباط این اقتصاد رو با فرهنگ ملی و به خصوص با فرهنگ دینی که دین یک فرهنگ ملی ما شده حتما باید در نظر بگیریم، و اقتصاد اسلامی از همین مجرا به تدریج خودش رو در جامعه ما باید نشون بده و اثر خودش رو بگذاره. بله. حالا با توجه به وقت، اگر نمیدونم وارد بحث در واقع شمی از بحث ورود اقتصاد به مجموعه کشور بشیم.
بله، این موضوع خوبیه. با نکاتی که شما و جناب دکتر دادگر اشاره کردید، من تصورم اینه که تو این چند سالی که ما تو بحث جنبش نرم افزاری بودیم، این نکته که شما اشاره کردید نکته خیلی حساسی و مهمیه که گویی جنبش نرم افزاری اگه بخواد اتفاق بیفته، کل حوزه های معرفتی ما باید همدیگر بشناسه. من ابتدای برنامه اشاره کرده بودم که کسایی که تو حوزه اقتصاد دارن فعالیت میکنن، گویی پلیس این مباحث که باید با هم آشنا بشن، ولی گویی دین پژوهی امروز با اقتصاد پژوهی ارتباط تنگ و تنگ، روان شناسی با اقتصاد پژوهی با هم دیگه، مدیریت پژوهی، همه حوزه ها باید جامع همدیگه رو ببینن و با هم ارتباط داشته باشن، چون نوع ارتباطاشون هم متفاوته. یه بار بحث اینه که دین با اقتصاد مرتبط است یا نه، ولی با مثالی که شما زدید امروز دین پژوهی با روش های اقتصادی گویی میشه پیگیری بشه، روانشناسی شاید بشه از این طریق تغذیه کنه خودشو، و ممکنه که اقتصاد هم از روانشناسی بتونه مدد بگیره، کاری مقدار داره مشکل تر میشه.
همطور که شما میفرمایید، حقیقتاً این است که این علوم همه به هم ارتباط دارن. اقتصاد از اونجایی که محورش انسان هست، رفتارهای انسان هست، چه انسان طبیعی که در واقع انسانی رو در نظر میگیریم که از هیچ ایدئولوژی گویا متأثر نیست، انسان طبیعی محض در نظر بگیریم، یا انسانی که توی فرهنگ ملی خاص، یه فرهنگ دینی پرورش یافته و اثر گذاشته، روانکاوی باید بشه، رفتارهای اون رو باید تشخیص بدیم، بعد این رفتارها رو روی مثلا با روش‌های علمی اون رو مشخص کنیم، منطق اون رو در بیابیم و تا بتونیم مثلا در بحث اقتصاد تخصیص بهینه منابع با توجه به رفتار انسان رو داشته باشیم. بله. طبیعتاً از روانشناسی استفاده میکنه، از اگر بخواد اقتصاد برای یک کشور فعالیت بکنه، تاریخچه اون کشور، شرایط اقتصادی اون کشور رو باید لحاظ بکنه تا برای اون کشور بتونه برنامه مناسبی داشته باشد. رفتار نهادهایی که در یک کشور وجود دارد، که یه کشور حتما دولت داره، نهادهای مختلفی در اونجا وجود داره، نوع نگرش سیاسی که بر دولت مردان حاکم از و غیره، همه اینا رو اقتصاد حتما اثر میذاره، همونطور که اقتصاد روی دیدگاه اونا اثر میذاره. علوم با هم ارتباط تنگاتنگی دارن. ما اگر میخوایم اقتصاد شکوفا بشه، همونطور که شما فرمودید علوم دیگه هم باید همراه هم حرکت کنه.
بله.
به تعبیر یکی از اساتید اقتصاد، اقتصاد ریاضی، امروزه اقتصاد مسئله درست میکنه برای ریاضیدانها و ریاضیدانها مجبور میشن برای این مشکل اقتصادی نظریه‌هایی بدن که تا به حال توی ریاضی اصلا مطرح نبوده. یعنی باید افکار خودشون رو متمرکز بکنن تا این مشکلی که بالفرض در بحث نااطمینانی در ریسک در بازار بورس وجود داره و هنوز هیچ اصلا منطق ریاضی براش وجود نداره، اونو باید ایجاد بکنن.
که گروه‌های آموزشی و پژوهشی فکر می‌کنم دیوارهاشون داره تبدیل میشه به دیوارهای شیشه‌ای که کاملاً و هم دیگه که تو بخش راهکارها فکر می‌کنم که راهکارها موانع این بحث برگردیم و انشالله تو اونجا با تفصیل بیشتری ببینیم که نظر اساتید محترمی که در بحث شرکت خواهند کرد. جناب استاد رضایی دو دقیقه فرصت داریم، شما نکته خودتون بفرمایید و بحث رو مکمل کنیم به برنامه بعدش.
من فقط یه نکته رو عرض میکنم و اون این که اگر بخواد علم اقتصاد در کشور ما پیشرفت کنه طبیعی است باید متقاضا برای این رشته وجود داشته باشه، به این معنا که واقعا یه کارشناس اقتصادی احساس کنه که اگر تو زمین کارشناسی موفق نباشه مورد پذیرش جامعه نیست. هم مدیران دولتی از اونا مشاوره میخوان و حتما مشاوره میخوان، هم مدیران بخش خصوصی مشاوره میخوان، هم افراد عادی از اونا مشاوره میخوان. اونا احساس کنن این علمشون به درد میخوره. اگر این علم به درد احساس کنن به درد میخوره و مورد تقاضای جامعه هست حتما بهینه میشه و به روز در میاد.
حالا این انشالله تو اون بخش راهکارها و مقدار وضعیت آسیب موجود بررسی میکنیم. تشکر میکنیم از جناب دکتر دادگر و جناب استاد رضایی که در این مباحث ما رو همراهی کردند. تا مجالی دیگر، خداوند یار و نگهدارشون.
گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی. از بی نشان حجاب است نام و نشان سالک، از بی نشان حجاب است نام و نشان سالک، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی. گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی. تا همچو پیر کنعان چشم از جهان نپوشی، تا همچو پیر کنعان چشم از جهان نپوشی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیوی اقتصاد روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیویی اقتصاد.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
ترس. ترامپ در کاخ سفید. نویسنده باب وودوارد، برگردان میلاد فشتمی، صدا بردار شهاب پالاشی. گویندگان محمد رضا علی، حمید یزدانی. تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. فصل سیوم.
در جریان پرونده واترگیت هزاران ساعت از مکالمات نیکسون که به صورت مخفیانه ضبط شده بودند، ممانعت از اجرای عدالت یا پنهانکاری را به وضوح روشن کرد. داوود نواری از مکالمات ترامپ یا شاهدی که مخالف او باشد به استثنای کمی پیدا نکرده بود. در عین حال او خود زمانی دادستان بود، با فرهنگ این کار آشنا بود. دادستان ها عاشق پرونده سازی بودند، مخصوصاً پرونده های پرسر و صدا. در کاخ سفید کاملا مشخص بود که تحقیقات مولر درباره روسیه به دغدغه ترامپ تبدیل شده است. کسانی که بیشترین زمان را در بال غربی و در دفتر بیزی می گذراندند متوجه شده بودند که این ماجرا بخش زیادی از انرژی عاطفی او را تلف می کند. واقعا مایه حواس‌پرتی‌اش شده بود. ترامپ به زحمت می توانست کارهایش را تقسیم بندی کند. گاهی کل روزش را صرف ابراز خشم نسبت به مولر، جف سشنز و راد روزنستین می کرد. حتی در طول جلسات مربوط به سیاست‌گذاری درباره مسائلی که جزو دغدغه‌های اصلی ترامپ بودند، مانند تعرفه‌های چینی، هم مسئله تحقیقات مولر را پیش می‌کشید. معمولاً موضوع بحث به چیزی ربط داشت که در تلویزیون دیده بود. او می‌پرسید:
آزاد چطوره؟ فکر می‌کنین من برای مقابله باید چه کار کنم؟
کارکنان حاضر در جلسه که عضو تیم حقوقی نبودند، دوست نداشتند ایده‌هایشان را مطرح کنند. ترامپ به ندرت فرصت گفتن این که این کار غیر منصفانه و یک شکار جادوگر بود را از دست می داد. پورتر می دید که این مسئله دارد دیوانش می کند. نوسان داشت، ولی گاهی اوقات تمام فکر و ذکر ترامپ را به خود مشغول می کرد و حواس او را از کار و وظیفه رئیس جمهور بودن منحرف می کرد. ترامپ حس می کرد که این غیر منصفانه است و او کار اشتباهی مرتکب نشده است. به نظر می رسید کسانی در حال تحقیق درباره او هستند که قدرت‌های نامحدود دارند. ترامپ نگران شنودهای تلفنی بود که می‌توانست طبق قانون نظارت بر اطلاعات خارجی یعنی فیسا مجاز شده باشد. پورتر به سایرین گفت که
خیلی نگران احتمال شنودهای فیسا در مبارزات انتخاباتیه. یه جورایی حس می‌کنه به حریمش تجاوز شده. از اینکه یه نفر هست که قدرتش از اون بیشتره و خودش بالاترین مقام نیست، خیلی ناراحته.
ترامپ یک اعتراض دیگر هم به مولر داشت. او می گفت:
نمیتونم رئیس جمهور باشم، مثل اینکه دستامو از پشت بستن و به خاطر مولر نمیتونم هیچ کاری که ممکنه به نفع روسیه یا پوتین به نظر برسه رو انجام بدم.
کارکنان بال غربی و کسانی که مرتب با ترامپ سفر می کردند متوجه شدند که برخلاف گمان زنی های رسانه ها به نظر می رسد محبتی واقعی بین او و ملانیا وجود دارد. ولی ملانیا مستقل از ترامپ عمل می کرد. گاهی با هم شام می خوردند و وقتشان را با هم می گذراندند، ولی به نظر می رسید هرگز زندگیشان با هم ادغام نمی شود. دغدغه اصلی ملانیا پسرشان بارون بود. یک نفر در این باره گفته است تمام فکر و ذکرش بارانه، 100% تمرکزش روی اونه. ترامپ توصیه خصوصی به دوستی کرد که اعتراف کرده بود رفتار بدی با زنها دارد. قدرت واقعی در ترس است.
همه چیز به قدرت بستگی دارد. هیچ وقت نقطه ضعف نشان نده. باید همیشه قوی باشی. نگذار به تو زور بگویند. حق انتخابی وجود